أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الأثرين لا سيما الحجة بقية الله في الأرزين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدية بساحة مقدس فاطمة زهراء سلام الله عليها، وجود مقدس أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، صلوات محمدی خط بفرمایید. خدا رو قسم میدیم این توسلات رو مایه آبروی ما در قبر و قیامت قرار بده، نزد حضرات معصوم و از سایه مایه غفران ذنوب و ستر و عیوب ما صلوات دوم رو بلندتر خط بفرمایید. سلامتی علما، مراجع معظم، خادمین شریعت، رهبر معظم انقلاب طول عمر با عزتشون، نابودی دشمنان اسلام تحت هر بیرق و لباسی هستند، صلوات آخر رو حیدری خط بفرمایید. سنت خدا از زمان خلقت آدم این بوده که در کنار هر شریعت و دین آسمانی یک نفری هم باشه. یعنی شما یک لحظه پیدا نمی کنید که دین خدا، چه ادیان موسوی، چه ادیان عیسوی، چه ادیان من و شما که مسلمان هستیم، ادیان توحیدی، دین باشه، کتاب خدا باشه، شریعت باشه، اما در کنار این کتاب خدا، در کنار این شریعت، در کنار این الهیات مکتوب و مسموع، یک نفر نباشه. لحظه ای همچین اتفاق نمیفته. من و شما پی این رو به تنمون میمالیم که امام زمان ما 1100 خورده ای سال، نزدیک 1200 سال از خدا عمر گرفته باشه، ولی باید به دنیا بیاد. نمیشه یک روزی باشه که کتاب خدا باشه ولی کنارش پیغمبر یا وصی پیغمبر نباشه. چرا؟ بابا شما به کلفت میفتید، به سختی میفتید که زیر بار امام زمان 1190 ساله، 1189 ساله، 1191 ساله برید ولی قبول نکنی که آقا ممکنه یه روزی باشه، یک لحظه، یک ساعت که دین خدا وجود داشته باشه اما در کنارش یک نفر وجود نداشته باشه. اصلا خدا از این کوتاه نیامده، میخواد امام بعدی 6 سالش باشه، 7 سالش باشه، 8 سالش باشه. میخواد مثل الان نزدیک به 1200 سال از خدا عمر گرفته باشه. خداوند متعال ارادش بر این بوده، پاشم وایساده، مؤمنین به دینش هم چوبشو خوردن. الان انکار میشه که امام زمان من و شما به دنیا اومده باشه. مشهور مسلمین، اهل سنت و بعضی خیلی قلیل از شیعیان ممکنه این رو قبول نداشته باشن که امام زمان به دنیا اومده. چرا؟ یعنی 1200 سال عمر، حالا بعدن به دنیا بیاد. پیغمبر خدا همینطور، وصی پیغمبر همینطور. من و شما باید یه دلیل براش داشته باشیم که شما چرا زیر بار این مسئله به این سختی میری که یه بار امام زمان 6 ساله 7 ساله رو قبول بکنی، یک بار امام زمان 1200 ساله رو قبول بکنی. و اساساً فرق شیعه با غیر شیعه در اینه که اعتقادش نسبت به حضرت صاحب اینه که امام زمان به دنیا آمده، حیه، نفس میکشه، ولو این که 1200 سال، ولو این که 1,000,000 سال هم بگذره، ولی این امام باید به دنیا آمده باشد. خدا کنار هر کتاب آسمانی، کنار هر دین، یک شخص حی زنده هم گذاشته. هیچ زمانی شما در تاریخ ادیان سراغ ندارید که دینی نازل شده باشد، پیغمبری دینی آورده باشه، ولی حداقل یک نفر کنار این دین وجود و حضور نداشته باشه. و ام من امت الا خلا فیه نذیر. هیچ امتی نیست، هیچ دو نفری نیستن مگر اینکه یک نفرشون نذیره، یک نفرشون نبیه، یک نفرشون بشیره. من و شما باید به این منطق پاسخ بدیم که چرا خدا از این سنت کوتاه نیومده. شما یه شیعه چرا قبول میکنید که امام زمانتون که مشهور مردم اون زمان هم ایشون رو ندیدن، شاید چند نفر از اصحاب ایشون رو حس کردن و دیدن، اونم در زمانی که با امضا و نوشتن چیزی حل نمیشد، به تواتر، به شهود، به حس. میگفت آقا 1000 نفر اینو دیدن، 2000 نفر این آقا رو دیدن. من و شما الان از سال 255، از سال 260 تا الان زیر بار امامی رفتیم که او رو ندیدیم و حتی خیلی ها از تولدش هم با خبر نیستن، میگن به دنیا نیومده، ولی شما میگید این امام موجوده، این امام به دنیا اومده، متولد شده. چرا؟ چرا باید در کنار هر دین، در کنار متن مقدس، در کنار کتاب خدا یک وجود هم باشه، یه شخصی هم حضور داشته باشه؟ ممکنه شما با خودتون بگید خب اون شخص باید به این کتاب عمل بکنه، مردم ببینن که اون شخص به این کتاب عمل میکنه. به خاطر همین کنار هر کتاب آسمانی، کنار هر دین، یه نفرم خدا فرستاده که این کتاب رو چیکار بکنه؟ عمل بکنه. خب الان که همه ما داریم به کتاب عمل میکنیم، بسیاری از مسلمین، پدر بزرگای من و شما، خود من و شما داریم به کتاب آسمانی عمل میکنیم. لازم بود واقعا فلسفه ضرورت امامت یا نبوت این بود که یه نفر بیاد فقط به کتاب عمل بکنه؟ مگر اون زمانی که حضرت سجاد، مگر اون زمانی که امام صادق، مگر اون زمانی که امام باقر بودن، شیعیانشون همه نماز میخوندن درست حسابی؟ برید گزارش نماز حماد ابن عیسی رو بخونید، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام در اواخر عمرش که نماز ظاهریش رو هم بلد نبود. و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر لا یعرفون حلالهم و حرامهم و مناسک حجهم. شیعیان قبل از امام باقر نمازشون رو نمیدونستن، روزشون رو نمیدونستن، حجشون رو نمیدونستن. 34 سال امام سجاد بودنش چه دلیلی داره؟ عمل به دین بکنه، کسی نبینه، کسی نگیره؟ یه منطق دیگه باید داشته باشه. بله، از فواید بودن امام و پیغمبر در کنار هر دین مقدس یکیش اینه که به این کتاب عمل میکنه، این فائدهشه. اما فلسفهش هم همینه، ضرورتش هم همینه. شما الان امام زمانی دارید که 1200 سال ندیدید چجور نماز میخونه، ندیدید چجور حج میره، و شما به شنیده هاتون بسنده کردید، به روایاتی که از قدما به ما رسیده کفایت کردید، به دامن اجتهاد ما دست انداختیم، به دامن مرجعیت. اما امام هست، امام حضور داره، به دنیا آمده، متولده. بعضی ها میگن نه، خدا پیغمبر یا امام میفرسته که این کتاب آسمانی رو شرح بزنه، تبیین بکنه، سوالاتش رو جواب بده، مبهماتش رو روشن بکنه، مجملاش رو مفصل بکنه. بسم الله تعالی، امیر المومنین علیه السلام در جامعه ای بود، نفس میکشید، از او کسی سوال نمیپرسید مگر در اضطرار. چرا تو این 25 سال امیر المومنین امامه؟ خداوند متعال یه استراحتی میداد، میگفت علی جان تو این 25 سال شما امام نیستی، برو سراغ کار خودت. بعد که مردم اومدن سراغ تو، از اونجا دوباره ما استارت میزنیم امامت شما رو. چرا خدا کوتاه نمیاد؟ میگه یک لحظه هم امکان نداره دین باشه ولی در کنارش امام نباشه، در کنارش پیغمبر نباشه. امام شرح میزنه دین رو، خب کسی نمیپرسه که شرح بزنه. از سیدالشهدا و امام مجتبی علیه السلام به اندازه انگشتان دو تا دست ما سوال فقهی نداریم. سوالات کلامی رو که بذار در کوزه، سوال فقهی یومیه که طرف درگیره تو نمازش، هر روز ممکنه برای شک بین 3 و 4 پیش بیاد، تو وضوش ممکنه شک پیش بیاد، تو قرائتش، تو اینها ما 10 تا سوال فقهی از امام حسین علیه السلام از امام حسن نداریم. حالا یه دلیل دیگه پیدا بکن برای اینکه امام وجود داشته باشه، خب کسی ازش سوال نمیپرسه که. امام نه شارح بود، نه مبین بود، نه میتونست عملش رو تبلیغ بکنه، نه کسی میومد پیشش بگه آقا چند منه. یکی از مهمترین چیزهایی که اهل علم گفتن، بزرگان ما اشاره کردن، اینه که امام نه تنها مبین کتاب، نه تنها شارح کتاب، نه تنها مفسر دینه، نه تنها پاسخ به سوالات دینه، بلکه امام عینیت اون دینه. این حرف مهمیه. امام قبل از اینکه شارح الفاظ دین باشه، کلمات دینی رو شرح بده، دائرة المعارف باشه، فرهنگ لغت باشه، یه ذره قوی تر از مثلا فرهنگ معین، امام قبل از اینکه مبین باشه، قبل از اینکه عامل باشه، امام عین دین است. و این حرف مهمیه. امام تفسیر لفظی دین فقط نیست، تفسیر ذهنی دین فقط نیست، امام تفسیر عینی دینه. امام میشه خود دین، نه صرفا کسی که به دین عمل میکنه. پدر بزرگا من و شما هم به دین عمل میکنن، آیت الله وحجت رضوان الله هم به دین عمل میکنه. فرقش با امام چیه؟ فرقش اینه که امام هم عامل به دینه، هم شارح دینه، هم مبین دینه، هم عین دین است. این چیزیه که ما تو دوران غیبت ازش محرومی، عینیت دین در مساس با مردم، نفسی که مردم استشاق استشمام میکنن، غذایی که مردم میچشن فرو میبرن، یه مدل حیات. چون میدونید ادیان سه تا ساحت دارن. ساحت اولشون لفظ دینه، کلمات دینی، کلماتی که تو قرآن اومده. شما از آیه قرآن بکشید بیرون بندازید رو دیوار، هیچ فرقی نمیکنه. این کلمه رو خدای ما گفته باشه، خدای مسیحی‌ها گفته باشه، خدای یهودی‌ها گفته باشه، تو تورات ما اومده باشه، تو انجیل اومده باشه، یا تو تورات یهودی‌ها و انجیل مسیحی‌ها و قرآن ما، کلمه کلمه است، وجود لفظی، همین کلماتی که در قرآن اومده، اینا یه بخشی از دینه، الفاظ دینی. و دوره اول امامت ائمه ما، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام تا اواخر امامت امام سجاد، امامت اهل بیت ما امامت الفاظه. یعنی اهل بیت ما سعی میکنن پله اول از دین و تبلیغ دین رو تبلیغ کلمات دینی قرار بدن، لفظ دینی رو شرح بزنن. اولین تلاش امیرالمومنین این بود که قرآن رو جمع آوری بکنه، همین کلماتی که هست بذار حفظ بشه، تحریف نشه، خط نخوره، شرح علکی بهش نزنن، همین تقریر حفظ بشه، کلمات دینی، الفاظ دینی. مرحله اول دین اینه. دین با یه سری الفاظ تو ذهن من و شما به من و شما میرسه و منتقل میشه، از دوره کی؟ از دوره امیرالمومنین علیه السلام تا امامت امام سجاد علیه السلام. اهل بیت ما امامتشون رو، تبلیغشون رو رو پله اول دین، یعنی وجود لفظی دین کار میکردن. یه دلیلش هم این بود که دستگاه خلفا، اونها هم میخواستن دین رو از این ناحیه به نفع خودشون مصادره بکنن. جریان منع نقل حدیث، یک، حدیث نقل نکنید. منع کتابت حدیث، حدیث ننویسید. منع تدوین حدیث، جریمه گذاشتن، حد گذاشتن تا یه جایی، از یه جا به بعد بیشتر. جعل حدیث، وضع حدیث، تحریف هوشمند حدیث، دست در حدیث. وقتی اهل بیت علیهم السلام با این مسئله مواجهن، اهل بیت تلاششون رو میذارن بر اینکه همین ساحت از دین رو حفظ بکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، بیشترین تلاششون برای حفظ الفاظ دینیه. همین قرآن تحریف نشه، همین بیانات مکتوب بشه. جفر جامعه است، مصحف فاطمه است، کتاب علیه، کتاب میثم تماره، کتاب سلمانه، بیانات امیرالمومنینه. این خطبی که حضرت دارن، نامه هایی که حضرت دارن، به هر حال سید رضی که از جیب مبارک در نیاورده که، به اینها دسترسی داشته، اون زمان مکتوب شده، اون زمان ثبت شده. امام حسن همینطور، امام حسین همینطور، وجود مقدس زین العابدین همینطور، رسالت الحقوقشون، صحیفه سجادیهشون، مناجاتشون، ادعیهشون. اولین امامتی که اهل البیت ما علیهم السلام از زمان امیرالمومنین تا زمان امام سجاد به این اعتبار پیشو گرفتن، زحمتشو کشیدن، امامت لفظی دینه، الفاظ دین، کلمات دین، امامت بر مدار کلمات و الفاظ. دومین مرحله‌ای که دین داره، وجود لفظی دین نیست، وجود ذهنی دینه. یعنی من و شما از این کلماتی که در قرآن اومده، در روایات اومده، یک سری قرائت‌ها برداشت می‌کنیم، یک سری ذهنیت ها، یک سری اعتقاد ها میشونیم تو ذهنمون. من و شما بهش میگیم ذهنیات، نظریات، گفتمان ها. انگلیسی ها، غربی ها بهش میگن دیسکورس، عرب ها بهش میگن حوارات، خطابات. کجای قرآن اومده که امیرالمومنین معصومه؟ هیچ جا. کجای قرآن اومده که امام باید معصوم باشه؟ هیچ جا. به این تقریر. چرا؟ چون اسمت یه نظریه است، یه اعتقاده، اگرچه ریشش در قرآن اومده، ریشه یه لفظیش همون آیه تطهیر، اما کل نظریه اسمت تو آیه تطهیر نیومده. این نظریه رو هشام ابن حکم زمان امام صادق علیه السلام انشا کرد، پرورش داد از یه مدرک قرآنی. این نشست تو ذهن من و شما. از اون طرف هم جریان خلفا، جریان بن العباس، جریان ابو حنیفه، مالک ابن انس، اونا هم شروع کردن نظریه پردازی کردن. اونا هم گفتن اه شما اسمت میسازی، ما هم عدالت صحابه میسازیم. شیعه قائل شد به نظریه امامت بر مدار کدوم آیه قرآن؟ انی جائل و کل ناسه امام. اونا هم گفتن خب ما هم نظریه خلافت رو میسازیم، تئوریزش میکنیم، شاخ و برگ بهش میدیم، اصول براش میسازیم، از این لفظ ور میداریم یه قرائتی در ذهن خودمون. دوره امام باقر و امام صادق تا امام رضا دوره قرائاته، دوره ذهنیت هاست. قرآن همون قرآن ها، قرآن فرق نکرده، اما عبازیه هستند کسایی که خارجی هستند، نهروانی هستند. اون موقع طبق آیه قرآن و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. پیروان صفین هستند طبق آیه قرآن و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. مشبهه هستند طبق آیه قرآن، مجسمه هستند، قدریه هستند، مفوضه هستند. بری تو بحث کلامیشون، اشاعره هستند، معتزله هستند، اهل حدیث هستند. تو بحث فقهیشون بیای، اصحاب رأی و اجتهاد پیروان ابو حنیفه هستند، حنابله پیروان احمد ابن حنبل هستند، فقه مالکی پیروان مالک ابن انس هستن. همه اینها زمان امام صادق و امام باقر به بعدن. دیگه کسی رو الفاظ قرآن و روایات دعوا نداره، رو ذهنیت ها دعوا دارن، رو فکرها دعوا دارن، رو اجتهادها دعوا دارن. شاخه شاخه شدن امت به خاطر این نیستش که وجود لفظی یا همون الفاظ دین یه چیزه، نه، به خاطر تعدد قرائت هاست، خوانش ها و برداشت ها. امام صادق و امام باقر به خودشون اومدن، به تعبیر من احساس کردن که ذهنیت و قرائت اسلام اصیل داره بین این همه قرائت ها، بین این همه ذهنیت ها از بین میره. لذا شروع کردن قرائت های خودشون که اصیل بود، ریشه داشت، مستند بود، از اسلام ارائه دادن. اینم دوره دوم ائمه ماست، از زمان امام باقر علیه السلام بگیر تا زمان امام رضا علیه السلام. وجود لفظی یک، کلماتی که تو دین هست، الفاظی که تو دین هست. شما با لفظ مؤمن میشید؟ خیر. هیچ کسی آقایون، خانوما، با لفظ، با کلمه مؤمن نمیتونه بشه. شما با ذهنیت ها مؤمن میشید؟ خیر. هیچ کسی به اعتقادات نظری، به ذهنیت ها، به باورهای فکری نمیتونه مؤمن بشه. تو منطق بحث میکنن، میگن اینها تصورات، یه معنایی در ذهن شما میاره. اون چیزی که من و شما رو منقاد میکنه، مؤمن میکنه، به یقین و به ایمان میرسونه، وجود عینی دینه، نه وجود لفظی، نه وجود ذهنی، وجود عین دین. عین دین هم به این معنا نیست یه نفر بیاد به دین عمل بکنه، چون مناسک دین چه عمل بشه چه نشه لزوماً منجر به هدایت نمیشه. امروز روز 2 میلیارد نفر مسلمونن، همه دارن به مناسک دین انشالله عمل میکنه، هدایت اتفاق نمیفته. دیگه شما مناسک از این بالاتر میخوای؟ کلون یتقرب الالله عزوجل به دمه، با خون امام حسین قصد قربت. به شکرانه شهادت سید الشهدا شبس ابن ربعی در کوفه مسجد ساخت. اینم مناسکه، اینم مناسکه. اما اون چیزی که موجب یقین میشه، موجب ایمان میشه، موجب هدایت میشه، نه وجود لفظیه تنهاست، نه مرحله متکاملترش وجود ذهنی دینه، بلکه وجود عینی دینه. یعنی شما هر چی از عدالت شنیدی به گوشت خورده و هر نظریه ای از عدالت در ذهنت پروار کردی، عدالت آگوستین قدیس، عدالت آکویناس، عدالت در روم و یونان باستان، عدالت نزد اشاعره، عدالت نزد معتزله، عدالت نزد امامیه، عدالتی که مارکس میگه، عدالتی که نمیدونم
عرضم خدمت شما، از اونور کانت و هگل میگن کدوم عدالت؟ اون عدالتی که دیده میشود، این میشه وجود عینیش. نه لفظ عدالت، نه قرائت‌های در مورد عدالت، بلکه اون وجود عینی عدالت. ما با این مشکل داریم، به این نیاز داریم. وگرنه ابراهیم خلیل اوستای کلمات بود، اول همشونه. هر دینی بعد از ابراهیم اومد شد دین توحیدی، نه که ادیان قبل توحیدی نبودا. این و هو سماکم مسلمین، این اسم مسلمان بر شما گذاشت ابراهیم. این ابراهیم که اوستای همه خلاصه انبیاء بعد از خودش بوده، پر ذهنش از الفاظ دینی، ولی لفظ که موجب نمیشه شما بهش مؤمن بشی. اگه کسی فکر کرده با کلمات قرآن میتونه خلق الله رو مؤمن بکنه، اشتباه کرده. کلمات قرآن صرفا یه معلوماتی تو ذهن شما میریزه، همین ذهنیت ها صرفا موجب اسکات خصم حجت نظری رو بر شما تمام میکنه. چی منجربه میشه که شخص تو راه بیاد؟ همین درخواستی که ابراهیم از خدا داشت. و خدایا حالا ما فهمیدیم، ما شنیدیم، تو ذهنمون هست، کلماتش که خودت به ما گفتی، نظریاتش هم که تو ذهنمون هست، از حیث عقلی میدونیم تو خدایی، تو محی الامواتی. اما خدا وکیلی به ما نشون بده کیف تحی الموتا. رب ارنی کیف تحی الموتا، من عینیتش رو ببینم، چجور مرده زنده میکنی. سوال خدا خیلی جالبه، اولم تؤمن، مگه تو ایمان نیاوردی؟ برای من و شماست این سوال. ابراهیم میگه خدایا من از لحاظ نظری ایمان آوردم، اما قلبم که ایمان نمیاره تا نبینم، ولیکن لیطمئن قلبی. حالا حضرت ابراهیم خیلی خوب بود درخواستش، موسی که پرواز کرد گفت رب ارنی نفسک، من اصلا خودتو رو ببینم، نه فعل تو رو، نه کاری که میکنی، خودتو. چو رسی به طور سینا ارنی مگو و بگذر، که نیرزدین تمنا به ندای لن. موسی نمیدونست خدا دیدنی نیست؟ بچه های ما میدونن. موسی نمیدونست؟ موسی نمیدونست خدا رؤیت نمیشود؟ چرا؟ پس چرا گفت من تو رو ببینم؟ مشاهدات تو منطق وحس میکنن، جزء یقینیاته. به خاطر همین من و شما در دوران غیبت از عین امام محرومیم، با اینکه ذهنیت ها تا دلتون بخواد ریخته. همین الان در مورد یه مسئله کلامی شما یه سرچ بکنی، شاید صدها مقاله بیاد، صدها قرائت بیاد، صدها دیسکورس بیاد، صدها گفتمان و خانش بیاد. الفاظ دینی هم هست قربونتون برم، این همه کتاب روایی، قرآنمون هم که مشترکه، ولی اختلاف به حد غایت. چرا؟ بقدر عین دینه. من و شما در دوران غیبت دیگه با عین دین سر و کار نداریم که لیطمئن قلبی بشه. لذا به ما گفتن قرار قلبتون رو از یه جا دیگه به دست بیارید. از کجا؟ فرمودن دعای غریق رو زیاد بخونید، بگید ثبت قلبی. مال دوره غیبته، دوره ای که مردم با الفاظ امامت آشنا نیستن. نه خیر، اتفاقا الفاظ امامت هست، چاپ میشه در تیراژ زیاد. با ذهنیت ها و اجتهادات در مورد دین مشکل دارن؟ نه آقا، ذهنشون هم ماشاءالله قوی، نخبه، استعداد بالا، آی کیو. مسئله سر عین دینه، مسئله سر عین دینه. دین من و شما سه وجود داره. یک وجود، وجود لفظی دینه، هیچ کس رو مؤمن نمی کنه، بلکه گمراه می کنه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. همین آیات قرآن. ذهنیت های دینی لزوما مؤمن نمی کنه، اما عینیت دین، عین دین، ما با این مسئله داریم. بر نگرد بگو امام کسیه که به دین عمل می کند. ها نه، امام خود دینه. السلام علیک یا دین الله القویم. نگو امام کسی است که اهل خیره، اومده به ما یاد بده چیکار بکنه. نه، امام عینیت خیر است. ان ذکر الخیر کنتم اوله آخره اصله فرعه معدنه و مأواه. نگو امام کسیه که باید مدحش بکنی. نه، امام عین مدح. من چسان مدح تو گویم که تو خود مدح و ثنایی. ما با این مشکل داریم. اصلا به ما یه جور دیگه شاید گفته باشن این حدیث ثقلینو، حدیثی که ما هممون حفظیم، انی تارکن فیکم از ثقلین. یک، کتاب الله، یعنی وجود لفظی و ذهنی دین، کلمات دینی. دو، اطرتی، که حالا مشهور اهل سنت میگن سنتی. هدایت چه زمانی اتفاق میفته؟ زمانی که در کنار هر وجود لفظی یعنی کتاب، یک وجود چی باشه؟ عینی باشه. هر لفظ و هر ذهن نیازمند به این داره که یه تفسیر عینی ازش بشه. این امام میشه حجت شدن دین، حجت شدن دین. هدایت اینطوری اتفاق میفته دیگه، مردم اینطور مؤمن میشن. ما ان تمسکتم، بفرمایید به هما، به هر دوتاشون با هم دیگه، قرآن که لفظ دینه با عین و عین با لفظ دین، این دوتا مثل هم دیگه هستن. برادر عزیز یه وقت قرآن رو نبری بالا بشی قرآنیون، اهل البیت رو بزنی تبصره قرآن. اونی که میگه امام باید باشد تا دین را شرح بدهد، امام رو کرده مبصر کلاس قرآن نه عین قرآن. امام رو کرده بدها خوبهای قرآن، امام رو کرده پاورقی قرآن. اینطور نیست. پیغمبر خدا فرمود این دوتا کنار هم دیگه هستن. حالا اگر اون شده ثقل اعظم، این شده ثقل اصغر، به خاطر اینکه وجود کتبی و لفظی مقدمه بر وجود عینیه. اول باید الفاظ جا بیفته، پله به پله برسه به وجود عینی، برسه به آتش بگیر تا که ببینی چه میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. برسه به سل المسان الرکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. کسی با آب آب گفتن که آتشش برطرف نمیشه که، این کلمه است. هرچی هم تعاریف فیزیک و شیمی و فقه و امثال هم رو از آب در ذهنت بیاری، آتش جبران نمیشه. این آب رو باید بچشی. سل المسان الرکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. انی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی، ما ان تمسکتم بهما، نه کتاب الله فاطرتی فا، نه نه اطرتی فکتاب الله که یکی اول باشه یکی دوم. این دوتا چفت همن، این دوتا عین همن، این دوتا مکمل هم دیگه هستن. اگر به هر دوتاشون با هم دیگه تمسک کردید، یعنی هر وجود لفظی کنار وجود عینی، شما هدایت میشید. ادامش قشنگ تره. انهما لن یفترقا حتی یردا علیل حوض. هیچ وقت قرآن نمیتونه کسی رو هدایت بکنه بدون وجود عینی. و تا روز قیامت که قرآن قرآنه، الان بین من و شما هست دیگه، تو یکی از مناظراتی که با اهل سنت داشتن رو این حدیث ثقلین تأکید کرد اون عالم شیعی که دلیل وجود امام زمان، به دنیا آمدن امام زمان چیه، گفت حدیث ثقلین. پیغمبر خدا فرموده این خط و این قسمت از فقره این دو حدیث بین شیعه و سنی مسلمه که این دوتا از همدیگه جدا نمیشن تا روز قیامت. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یعنی اگر زمانی باشد که قرآن باشد حتما کنارش بگو اطرتم فصلی بنشونیست، ولو این که اون اطرت 1200 سال از خدا عمر گرفته باشه، چون اون وجود عینی دین است. و ما از دوره جواد الائمه علیه السلام ببر تا دوره امام زمانمون، با دوره لفظ دین نه، ذهن دین نه، با دوره عینیت دین طرف هستیم، امامت عینی. اهل البیت علیهم السلام دیگه بلندگوی دین نیستن، نظریه پرداز دین نیستن، بلکه عین دین هستن اهل البیت علیهم السلام از دوره امام جواد به بعد. لذا این سه تا امام رو یکاسه میکنن، دوره شون رو میگن دوره ابنا و رضا. یعنی یه وجه مشترک بین امام عسکری، بین امام هادی و بین امام جواد هست. به امام جواد میگن ابن رضای اول، به امام هادی ابن رضای دوم، به امام عسکری ابن رضای سوم، ابنا الرضا. و اون اینه که این اهل بیت علیهم السلام دیگه کار دین رو با لفظ دینی جلو نمیتونن ببرن، منبر ندارن، مرجع نیستن، مردم سراغشون نمیان، دیگه با نظریات دینی جلو نمیتونن ببرن، کارشون رو با عینیت دین جلو میبرن. لذا شما میبینید از امام جواد به بعد علیه السلام سیر روایات ما نزولیه، دیگه اهل بیت کم حرف زدن. سیر نظریات شیعی نزولیه، اهل بیت کم نظریه پردازی کردن، ولی سیر رشد تشیع سعودیه. چرا؟ اهل بیت علیهم السلام به این مرحله از دین رسیدن که اونها عینیت دین هستن. و هر امامی هم این رو داره. از همسر رسول الله میپرسیدن پیغمبر چجور بود اخلاقش، نمیگفت پیغمبر اخلاقش قرآنی بود، یعنی از قرآن میگرفت میمالید به تنش، آریه از قرآن نمیگرفت، عامله به قرآن نبود. اون خانم میگفت کان خلقه القرآن، یعنی خلق رسول الله خود قرآن بود. اگر تو از قرآن چیزهایی شنیدی، من قرآن رو دیدم، اون چیزهایی که تو شنیدی من دیدم، عینیت قرآن بود. این فرق میکنه با اینکه کان خلقه قرآنی، یا یعنی هست چه از الفاظ و نظریات تو ذهنت داری بنداز تو دامن جامعه، بهش تعیون بده، بهش واقعیت بده. یه مدل زندگیه. شنیدید؟ لو کان العدل رجلا، اگر عدالت تعیون پیدا میکرد روی یک نفر، لکان علی بن ابی طالب. لو کان العقل رجلا، اگر عقل و هر چی از عقل شنیدی و خوندی و در ذهنت پروار کردی تعیون پیدا میکرد، لکان الحسن میشد امام مجتبی علیه السلام. هر امام ما یه ساحت لفظ داره، یه ساحت ذهن داره و یک ساحت عین. و دوره ابناء الرضا دوره است که عینیت امام تبلور پیدا کرده. لذا ائمه ما تنها راه جلوگیری ازشون اینه که این امام رو ببری توی پستویی، مردم باهاش مماسات نداشته باشن، باهاش برخورد نداشته باشن، حرفاشو منتشر بکن. دیگه کار نمیشه کرد، پخش شده در کل جهان، نظریاتشو بگو، پخش شده در کل جهان. تنها راهش اینه که امام جواد 9 ساله رو ببری 16 سال تو پستوی خونه، کسی باهاش برخورد نداشته باشه، چون عین او تبلیغ دینه. همین دو تا امام بعد از اونم باید ببری در معسكر، در سپاه نگهش بداری. بعد شما نگاه میکنید اون چیزایی که یه زمانی ما آتششو داشتیم از امیرالمومنین بشنویم، مثلا امیرالمومنین نماز میخوند، مثلا انفاق میکرد، همه که اینها گزارشاتی که بعد از شهادت اون امام گفتن. در زمان حیات اون امام کسی نمیدونست امیرالمومنین شب نان و خرما میبره، همونطور که برای امام مجتباشون نمیدونستن بعد از شهادتش معلوم شد، همونطور که برای سید الشهداشون نمیدونستن. قبیله بنی اسد از امام سجاد پرسید که این کوفتگی بر کمر پدر شما چیه؟ فرمود پدرم مثل پدرش هر شب نان و خرما میبرد. بعد از امام امیرالمومنین این کارو میکرد؟ معلب نخونه صحابی خاص امام صادق نمیدونست امام صادق هر شب نان و خرما میبره؟ شاید بعد از شهادت امام یه لقب، دو لقب، سه لقب به وضع تعیونی جامعه به امام میداد. از امام جواد علیه السلام به بعد شما میبینید جامعه بدون اینکه زیاد با امام برخورد داشته باشه، امام رو از پس الفاظ، از پس نظریات نمیفهمه، امام رو با عینیتش میفهمه. لذا کان یلقب بالجواد، مردم اون جامعه تو 16 سال به امام جواد لقب جواد رو دادن، تو همون زمان حیات خودش. امام عسکری پشت دیوار تو سپاه تحت نظر 6 سال امام بود. برای امیرالمومنین اثبات 3 لقبش دردسر انداخته بعضی علمای شیعه رو در مقابل وهابیت. امام عسکری 6 سال بیشتر امام نبود در منطقه عسکر تحت نظر، تو همون 6 سال امامت بیش از 30 لقب و صفت مردم جامعه به امام عسکری اطلاق کردن. تازه القاب شرعی و دینیش بماند، کنیه‌هاش بماند، اوصاف امامتش بماند، لقب ملقب شده حضرت به اون صفت. اینا همش ترازه، نشون میده ما با یه ساحتی از امامت طرفیم به نام امامت عینی که دیگه پرده و حاجب و واسطه‌ای بین اون امام و بین این مردم نیست، دیگه شبهه‌ای هم در امامتش نیست. امام زمان ما که ظهور بکنن نمیاد که با الفاظ مردم رو هدایت بکنه، که مسیحی یهودی بدون اینکه مسلمان بشه به اون امام مؤمن میشه. میدونید چرا؟ چون عینیت دین رو داره میبینه، فاصله بین عین و شخص نمیتونه باشه، مباشرتاً برخورد میکنه. تمام شبهاتی که پیش اومده مال ذهنیت هاست دیگه، وقتی عینیت به وجود بیاد شبهه‌ای در کار نمیمونه. تمام ابهام ها مال الفاظه، وقتی عینیت به وجود بیاد دیگه لفظی نیستش که بخواد ابهام داشته باشه. منم و نور، منم و عدالت، خود عدالت، نه کسی که منور است، نه خود نوره، عینشه، حقیقتشه، واقعشه. ما تو دوران غیبت از این نعمت محرومیم، با این مشکل داریم. خدا رحمت بکنه مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی مرجع اعلای تشیع، یکی از علما نقل میکردن، اسم اون عالم رو نمیارم، به رحمت خدا رفتن، میفهمود استاد ابوالحسن اصفهانی که تک مرجع جهان تشیع بود زمانی که حکومت اسلامی نبود، زمانی که تریبون مثلا جمهوری اسلامی و اینا نه، یک مرجعیت بود و یک جهان تشیع. آسد ابوالحسن اصفهانی تو ریز ریز اعمال بندگان خدا خودش ورود میکرد مباشرتن، نه از پس حجاب، نه از پس پرده. هر که خواهی گو بیا و هر چه خواهی گو بخواه، کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگاه نیست. این اگر مال امام نیست مال کیه؟ این اگر در برخورد مماسات با امام هست با کی؟ امام نیست با کیه؟ اون عالم میگفت، میگفت من با استاد ابوالحسن اشکال میکردم، میگفتم آقا پیرمرد بعد میشینه بیخ دل شما، 3 ساعت دل به دلش میدی، کار داری شما، بده کس دیگه. طرف میاد میگه من خانومم دم ازای، شروع میکنی صحبت کردن، بهش توصیه پزشکی کردن، پول دادن، گرم میگیری. این کارا رو خلاصه خورده کاریا رو بده ما انجام بدیم، کار بزرگتر شما دارید. ایشون قبول نمیکرد، میگفت کار خودمه. آخر سر یه خلوتی شد، من به ایشون عرض کردم که آقا این کارو بکنید، ایشون فهمود فلانی من از ناحیه مقدسه مأمورم به این کار، از ناحیه امام زمان ارواح الله الفدا. خندم گرفت، گفتم ببخشید آقا در ارتباطید؟ استاد ابوالحسن اصفهانی قاعدتا در ارتباط. ایشون میگفت رفتن ته حجره یه گنجه‌ای بود باز کردن، یه نامه ای آوردن، نامه رو که به من دادن، قبل اینکه نامه رو باز بکنم اون هژمونیش منو گرفت، عشق از چشمم جاری شد. باز کردم، به خط مبارک امام زمان نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم سید ابوالحسن، استاد ابوالحسن تمام توقع امام از تو اینه، ارخص نفسک، خودت رو سبک بگیر، خاکی باش، ارخص نفسک، وجلس فی دهلیز، جا تو از تو خونه وردار بیار بذار تو حیات، با شیعیان ما برخورد عینی داشته باش، نه از پس الفاظ، نه از پشت پرده، نه با حاجب و واسطه. خاصیت عین دین اینه آقایون، عین دین در برخورد مستقیم با شماست، هیچ فاصله ای نداره، هیچ واسطه ای نداره. اغس و این شیعتنا نحن ننصرک انشاء الله ختمه المهدی. تمام توقع امام زمان از استاد ابوالحسن اصفهانی که مباشرتن، چون عینیت دینه. اون نامه امام جواد و علی بن مهدی رو حتما خوندید، میگه آقا برای ما دعا میکنی؟ حضرت در پاسخ نوشتن که تو فکر کردی من دعا میکنم کلی دعا میکنم؟ نه آقا، امام وقتی عین دین شد میشه همون تجلی یا من لا یشغله سمع عن سمع، یا من لا یقلته سؤال عن سؤال، یا من لا یبرمه الحاح المتن. تو ماه رمضان میگید لکل مسئله منک، برای هر درخواستی، نه هر سائلی، لکل مسئله منک سمع حاضر، از قبل یه گوشی آماده بوده، و جواب عتید، یه پاسخی از قبل مهیا بوده برای هر سؤلی. یعنی شما زمانی که امام رو صدا میزنید، یک امام جواد هست، یک امام هادی هست، یک امام عسکری هست، 0 تا 100ش برای شما، بدون واسطه، بدون حاجب، بدون دربان. این خیلی منطق بزرگی ها، این امام عین دینه. حضرت در نامه به اون نوشت که تو فکر کردی من بخوام دعا بکنم کلی دعا میکنم؟ ربما سمیتو که بسم که و نسبک، من اگر بخوام برای تو دعا بکنم به اسم پدر و مادر دعا میکنم، پدر آمرزیده، چی فکر کردی؟ طرف کوبیده بود، از مدینه اومده بود محضر امام عسکری، امام رو ببینه در سامر را، راوی میگه نگاه کردم بهش، دیدم قیافش غریبه است، بهش گفتم از کجا اومدی؟ گفت از مدینه اومدم. گفتم که برای چی اومدی؟ گفت یه اختلافی در امامت حضرت عسکری شده بود، من اومدم بپرسم. گفتم حضرت رو ببینی میشناسی؟ گفت نه تا حالا ندیدم. گفتم باش، آقا قرار از این در بیاد بیرون بره. حضرت عسکری از در اومد بیرون، از جلو این رد شد، یه نگاه بهش کرد. ببینید اینا کرامات نیست متاسفانه، اینو بردن تو بخش کرامات اهل بیت. این عین امامت اهل بیت، این عین امامته. تا الان اگر نمیشد چون قد نداده بود عمر امامت، از این به بعد قد داد که ائمه ما عمرشون کم شد، زود به زود شهید شدن، چون نه لفظشون خطرناک بود، نه ذهنیت هاشون خطرناک بود، عینشون خطرناک بود برای دربار، و حبس شدن، نه لفظ خطرناکه نه ذهن، عین خطرناکه، و زود کشته شدن، چون نه لفظ خطرناکه نه ذهن، عینشون خطرناکه برای دربار. حضرت یه نگاه کرد، نمیشناخت طرف امام رو، که امام فرمود تو از نوادگان ابوذر غفاری هستی؟ گفت بله آقا. دست زد روشونش، فرمود اسم مادرت حمدویه، حمدوی چطوره؟ گفتم خوبه. و حضرت رفت. این میگه منم مونده بودم، بهش برگشتم گفتم کافی بود آقا برای اینکه بفهمی حق با کیه. وقتی این شد دیگه میباره دیگه، سجیه است، اصل راسخون فی نفس لا یحتاج الى نظر و رؤیه. احمد ابن اسحاق قمی که وکیل حضرت بود
در قم این مسجد امام عسکری قم هم ایشون ساخته دیگه، به دستور خود حضرت عسکری، مسجد کوچکیه، توسعهش دادن بعدن. یکی از نوادگان حضرت صادق شخصی بود به نام حسین ابن حسن، شرابخور بود، یه روز اومد پیش احمد ابن اسحاق در قم، الان هم در قم دفن این امامزاده، اومد پیش احمد ابن اسحاق قمی گفتش که آقا یه پولی به ما بده از اموال امام عسکری. احمد ابن اسحاق گفت ببخشید شما شوربه خمر میکنی، پول امام رو نباید حیف بکنیم، بفرمایید بیرون. با تندی رفت و گذشت مدت ها. احمد ابن اسحاق خواست بره حج، گفت قبلش بذار یه سر برم سامرا، سرمندرعا دیگه، برم سامرا و امام رو زیارت بکنم بعد برم حج. رفتم سامرا، این همه مسافت و من از قم کوبیدم تا سامرا، امام رام نداد. چرا نون مثلا این پسر رو انداختی دو دامنه کسی دیگه؟ پشت در وایستادم از زلابه، خواهش تمنا، امام رام نداد. چند ساعت معطل شدم، آخر سر حضرت منو راه داد، یه سوال پرسید، فرمود تو به چه حقی این حسین ابن حسن رو رد کردی؟ مگه این تو درخواست نداشت؟ چرا فاصله میندازی بین ما و بین مردم؟ این دین یعنی این آقا، این دین یعنی این. گفتم آقا شراب میخورد، من والله میخواستم نهی از منکر بکنم. حضرت فرمود نهی از منکر اینه که بهش بگی شراب نخور، چرا رفع مشکل ازش نکردی؟ گفتم آقا حلال بکنی، جبران میکنم. برگشتم رفتم حج، چون امام اگر اذن نمیداد من حج نمیتونستم برم، وکیلش بودم. از حج برگشتم قم، یه جلسه بود، این بنده خدا که شراب خورم بود اومد، تا اومد تو بغلش کرد و بوسید دستشو، به پاش افتاد، گفت از من بگذر حضرت عسکری، از من نگذشت به خاطر اون برخوردی که با تو کردم. همون چرا بین من و او فاصله انداختی؟ بحث سر حجابه، بحث سر واسطه است. بعد همین کار باعث شد میگن اون تا آخر عمر تو اعتکاف بود و معتکف مرد از دنیا، همون شراب خور. ابو هاشم جعفری اون یکی صحابی امامه، میگه شکوت و ابی محمد از زیغ الحبس و کتل القید، یا کتل القید، از تنگی محبس و سختی این قل و زنجیر به امام شکایت کردم تو نامه. حضرت با نامه پیغام داد که شما ظهر تو منزلت نماز میخونی، اگر اجازه بدی ما کارمون رو میکنیم. ظهر تو منزل نماز خوندم، تو دلم هم این بود که خب ای کاش از حضرت عسکری، عرضم خدمت شما، یه پولم میگرفتم، اموالم و حکومت گرفته، پول ندارم. متوجه شدم که حضرت عسکری علیه السلام 100 دینار یعنی 100 سکه طلا برای من فرستاد و بعد فرمود فلانی هر وقت از ما چیزی خواستی لا تستحی، حیا نکن و لا تحتشم، خودت رو بالا نبر. این که تو نمیخوای یعنی یا رو کرامت کریم کم حساب کردی یا فقر خودت رو نفهمیدی. وفد تو علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی فحمل الزاد اقبه کل شیئن ازا کان الوفود و علی الکریم. اینا دیدن، احمد بن اسحاق اینا رو دید. یه خبری هست به نام خبر سعد ابن عبدالله اشعری، میگه رفت خدمت حضرت عسکری و امام زمان رو دید با همین احمد ابن اسحاق قمی. موقع برگشت احمد ابن اسحاق دست گذاشت رو سینه، شروع کرد قرمون صدقه آقا رفتن. آقا ما شما رو دیدیم، امام بعد رو دیدیم، آقازاده رو دیدیم. و دعا کرد گفت فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک، یا امام حسن این زیارت و خدا آخرین زیارت ما قرار نده. حضرت عسکری یه نگاه بهش کردن، فرمودن احمد ابن اسحاق زیاد تو دعا خودتو به سختی ننداز، این آخرین ملاقاتی بود که من و تو با هم دیگه داشتی، تو بعد از این دیگه من رو نمیبینی، عمرت کفاف نمیده. میگه به محض اینکه اینو گفت احمد ابن اسحاق بیهوش شد، به زمین افتاد از ناراحتی، به هوش اومد. یه خواهش از امام عسکری بیشتر نداشت، گفت آقا شما رو به اجدادتون قسم، یه پارچه به من بدید من کفن خودم قرار بدم. همین تنها درخواست من از شما اینه. حضرت 13 درهم سکه نقره، 13 تا دونه بهش دادن، فرمودن اون چیزی که بنا باشه به تو برسه میرسه، عجله نکن. سعد ابن عبدالله میگه 13 درهمو گذاشت تو جیب. برگشتیم رسیدیم به یه شهری به نام حلوان، احمد ابن اسحاق تو سرپل ذهاب دفنه، من مشرف شدم براش فاتحه فرستادم، هم قصر شیرین و سرپل ذهاب اون منطقه. تو همون هول و هوش تب کرد احمد ابن اسحاق قمی، وکیل خاص امام عسکری،
تب کرد و تبش هم خیلی بالا رفت، دیگه از کار افتاد. بعد به ما گفتش که بی زحمت امشب که دیگه شب آخره منه، منو تنها بذارید. ما هم رفتیم توی اتاق دیگه و توی حجره دیگه، احمد بن اسحاق هم تو این حجره. صبح که شد دیدم یه کسی منو صدا زد، نگاه کردم دیدم غلام خاص امام حسن به نام کافور. بهش گفتم تو از سامرا تا اینجا چطور اومدی؟ از سامرا تا اینجا؟ گفت کاریت نباشه، اون کسی که قرار بود حضرت براش کفن برسه فرستاد، نه تنها کفنش کردیم، غسلشم دادیم، نمازشم خوندیم، پاشید بدن احمد بن اسحاق رو دفن کنه. آقا جان اینطوری چسبیدن به شما، اینطوری از شما گرفتن، ما خواهشمون اینه، من کیم تا تو بیایی به سر بالینم، چه کنم راه نجاتی نبود جز اینم. برا پسرتون میگیم یا امام عسکری، بر من آنقدر توان بخش که در بستر مرگ خیزم از جا و به پیش قدمت بنشینم. میگن لحظات آخر ابو سهل نوبختی میگه، میگه محضر حضرت عسکری بودم، سم به قدری قوی بود و اثر کرده بود که حضرت 28 ساله این کاسه یا آبی که به دستش گرفته بود، گیاه مستکی و با آب جوشونده بودن حضرت بخوره، نمیتونست نگه داره، این کاسه به دندون مبارکش میخود صدا میداد، نتونست آب بخوره، نتونست آب بخوره. ظرف رو به زمین گذاشتن، خادمه ها به من فرمود برو تو اون حجره یه آقایی هست، برو اونو صدا کن بیاد. با محضر این آقاییم، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا به بضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. میگه رفتم تو اتاق دیدم یه آقایی به سجده رفته، یا آقازاده کوچکی 5-6 ساله، و با انگشت دستش به آسمان داره اشاره میکنه. بهش خبر دادم که حضرت عسکری شما رو کار داره، نمی‌دونستم کیه، از صاحب بودن. از اتاق اومدم بیرون، امام عسکری به امام بعد از خودش، هنوز امام، امام عسکریه، اینطور خطاب کردن که یا سید اهل بیته، نمیتونم آب بخورم پسرم، اگر میتونی با دست خودت یه مقداری آب تو دهان من بریز. آی که چقدر میشه روزه خوند، الان ایام ایام تفتیش بیت دیگه. به هر حال ما فاطمیه رو در پیش داریم، شهادت فاطمه زهرا رو. آقا جان نتونستید آب بنوشید، همه اینها به کنار، شاید روزه‌شو خوندن مردم، شما گریه کردید، اما شما نبودید، آقازادتون به دنیا اومده بودن، اون نانجیب دستور داد خانه شما رو تفتیش بکنن، آمدن دم در خانه، مردی داخل نیومد، جسارتی نکرد به همسر یا خادمه های حضرت، چند تا قابله فرستادن خونه رو تفتیش کردن، اما امام زمان دلش سوخته، جسارت شده تفتیش بیت. یه بار زمان امام زمان، زمان امام هادی و زمان امام رضا، هر سه امام هم اجازه ندادن این اتفاق بیفته و نیفتاد اون چیزی که میخواستن اتفاق بیفته. من هم و شما چند روز دیگه باید بگیم خانه ای، اون سینه ای که از معرفت ایزرم و نار به باب دارها و آیت و نور علا منارها و قیل یا ابا حفص، بهش گفتن این نفیها فاطمه، در این خونه فاطمه زهراست. گفت و این رفت و به یدهی قبس من النار و بابها باب نبی رحمه و باب ابواب نجات الامه و بابها باب علی الاعلا فسم وجه الله قد تجلا. روزه ای که میخوام بخونم اینه، اینجا تفتیش کردن هیچ چیزی نشد، آقای من و شما به دنیا اومده بود، اما اینجا شروع کردن تفتیش کردن، پشت در قرار گرفت، نمیدونیم چی شد. لذا مرحوم کمپانی در اروال القدسیه اینطور میگه، من نمیدونم چی شد، ولستو ادری خبر المسماری، این میخ با سینه مادر چکر، سل صدرها خزینت الاسراری، فقط اینو فهمیدیم که فاسقطت بنت الهدى و حزنا جنینها ذاک المسمى محسنا. صدا زد یا فزت و خزینی والله اسقطت ما فی احشا.